روزهای شنبه که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی هستیم، بحث توحید و شرک رو شروع کردیم و به جای رسوندیم و رسیدیم به صفات خدا. این هفته هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاجی وکیلی هستیم و ایشون در استودیو حضور دارن که خدمتشون مجددا سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد.
سلام، من عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان محترم دارم در خدمتتون.
خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم در برنامه تا آسمان حضور دارید. بحث صفات خدا را جا هفته پیش شروع کردیم و صفت علم خدا رو که در واقع برای بینندگان اون توضیح دادید به جاهایی رسیدیم و قرار شد که این هفته در مورد قدرت صحبت کنیم، صفت قدرت خدا. اما یکی دو تا سوال دیگه از هفته پیش در اختیار من هست که پاسخ داده نشد. اگر اجازه بفرمایید اول اونها را عرض کنم خدمت شما. در مورد علم خداوند اینطور سوال شده که علم خداوند به عالم چه نوع علمی هست؟ حصولی یا حضوری، قطعی یا غیر قطعی، آینده رو هم در بر میگیره یا نه؟
در مورد دایره علم خدا که هفته گذشته صحبت شد، عرض شد که دایره علم خدا نامتناهیه، یعنی گذشته و آینده نسبت به خداوند تفاوتی نداره.
بله.
نسبت به اینکه علم خداوند قطعی است یا غیر قطعی، نه، مسلماً علم خدا علم قطعی است.
بله.
چون هر علمی که علم غیر قطعی باشه، علم تخمینی، علم ظنی، ریشه در این داره که انسان بعضی از ابعاد قضیه رو مطلع نیست.
درسته.
در واقع علم ظنی، علم تخمینی آمیخته است از علم جهل.
بله. حالا
اگر در یه مسئله همه زوایای مسئله آشکار و روشن باشه، دیگه اون علم خطا بردار مسلماً نخواهد. ما اگه پذیرفتیم که خداوند از هر جهلی مبراست، یعنی عظمت خداوند و نامتناهی بودن اون نتیجهش این میشه که خدا هیچ جهلی ندارد، طبیعتا علم اون میشه علم خالص. علم خالص علم قطعی و یقینی هستش که توی آزمایشگاه، توی تجربه، جای مختلف، جایی که ما علوممون قطعیت نداره، یه درصد خطایی داره، وقتی بررسی کنیم ریشه‌اش همین این هستش که بعضی از اون عوامل تاثیرگذار رو درست شناسایی
نکردیم.
ولی اگر همه رو دقیقاً شناسایی بکنیم، خب علم هیچ وقت غیر قطعی نخواهد. اما اینکه علم خداوند علم حصولی است یا حضوری، حالا از اصطلاح حصول و حضوری اگر صرف نظر بکنیم، ببینید بزرگان گفتن در مباحث عقلی مثل کلام و فلسفه، گفتن ما وقتی بچه آگاه هستیم دو جور آگاهی داریم. یا آگاهی این هستش که از طریق یک واسطه به یک واقعیتی پی میبریم.
بله.
که معمولا آگاهی ما نسبت به بیرون از خودمون اینطوری است، یعنی مثلا تصویری من دارم در چشمم یا در مغزم یا در نفسم، از طریق این تصویر با اون واقعیت خارجی ارتباط برقرار کنم. گاهی ما واقع ارتباط مستقیمه، ارتباط مستقیم برای ما بخوام مثلا تجربه پیداش بکنیم، جایی هستش که یک واقعیت درون خودمون داریم. مثلا بنده گرسنگی خودمو مستقیما احساس می‌کنم، یعنی گرسنگی خودش پیش من هست، نه عکسش، نه تصویرش. نتیجه این تقسیم بندی این هستش که علمایی که مستقیم هستن خطا بردار نیستن. یعنی نمیشه من گرسنه باشم در اینکه احساس گرسنگی میکنم هم شک کنم. ممکنه شک کنم که الان معده‌ام خالی است یا خالی نیست. درسته. ولی در اینکه احساس میکنم که دیگه نمیتونم شک بکنم.
درسته.
من مثلا نسبت به کسی مثلا ترس دارم، در اینکه احساس ترس میکنم هیچ وقت شک و تردید راه نداره. ولی نسبت به بیرون که انسان میخواد ارتباط برقرار بکنه، این احتمال هستش که اون تصویری که واسطه شده با اون بیرون سازگار باشه، ناسازگار باشه، درست و غلط و اینجور بحثا اونجا معنادار میشه. علم خداوند متعال لااقل یک نوع از علوم خداوند متعال علوم مستقیمه. یعنی اون دفعه هم توضیح دادیم که خداوند با همه پدیدها و همه موجودات به عینه همراهه.
درسته.
چون با خودشون همراه است، علمش خطا بردار هم نیست. اصلا قطعی یا غیر قطعی دیگه اونجا معنی دار نیست، وقتی با خود یک چیزی همراه هستش.
بله.
نمیشه اصلا علم غیر قطعی باشه. به این تعبیر میشه گفت علم خداوند علم حضوری است. ببین میگن علم حضوری، علم حضوری یعنی که اون کسی که میداند در نزد اون چیزی که میخواد بشناسدش حضور داره.
درست.
واسطه ای بینشون وجود
نداره.
درست. علم خدا علم حضوری است و مسلماً علم قطعی هم هست، آینده و گذشته همه رو در بر میگیره. یعنی دقیقاً همون رابطه‌ای که ما با درونمون داریم. درسته.
بله.
شبیه این بود، حالا با یک ریزه‌کاری در خداوند متعال با کل عالم برقرار است.
درسته. حالا این سوال هم مطرح شده، خداوند چگونه از آینده ها آگاه است؟ آیا از این جهت که خدا نامتناهی است؟ آیا از این جهت که خداوند آینده و گذشته ای ندارد؟
درسته، دقیقاً همینطوره. یعنی آگاهی خداوند از آینده به خاطر این است که خدا فرازمانه.
درسته.
و هر چیزی که فرازمان باشه طبیعتاً گذشته و آینده برای او از اون زاویه که نگاه بکنیم میشه چی؟ میشه مساوی. حالا مثال که میخوام بزنم، گاهی برای فرازمان تشبیه میکنم به فراه مکان. مثلا ما در یه افق مکانی اینجا هستیم، محدود هستیم. فرض کنید کسی رو پشتمون میایستاده، این طرف یه کوچه از طرف راستش از طرف چپش تقاطع هم داره میبینه.
بله.
بعد میبینه مثلا یک موتوری داره با سرعت از این ور میاد، مثلا خدا نکرده یک بچه از ور داره میذاره. اون بچه در حجاب مکان قرار داره، از جلوترش اطلاع موتور هم از اون زاویه که میاد در حجاب مکان قرار داره. کسی که رو پشت اون وایساده که به یک نوع اشراف به هر دو طرف داره، به تعبیری فرامکان است نسبت به اون دوتا. از حجاب مکان اومده بیرون، چون اومده بیرون اون به راحتی میفهمه که مثلا در چند ثانیه دیگه یک تصادف اینجا احتمالش برقی هستش.
درست.
مسئله زمان هم همینطور. البته خب مسئله زمان یه پیچیدگی خاص خودش داره که توی
ابعاد مختلفی داره،
چون حقیقت زمان چی هست و چجوری فراز زمان تحقق پیدا میکنه. ولی مسلما موجوداتی هستن که فراز زمانن و موجودات فراز زمان این خصوصیت درشون هستش که نسبت گذشته و آینده براشون مسلما مساوی هستش.
بله. نظری نسبیت صدق میکنه اینجا؟
نظری نسبیت یه اصطلاحی هستش که حالا توی فلسفه به این معنی کار میده. در فیزیک مثلا دیگه نسبیتی که در فیزیک میگن اسمش نسبیت زمانه، اما حقیقتش نسبیت زمان نیست.
درست.
نسبیت تغییرات درونی شیه. ولی مثلا به قول اونها کسی که در سفینه سوار میشه مثلا با سرعت فرض کن قریب به سرعت نور یا سرعت نور حرکت میکنه، اون که واقعا داره حرکت میکنه.
درست.
زمان برایش میگذره.
درست.
تغییر نمیکنه. تو فیزیک از این تغییر نکردن تعبیر میکنن به اینکه زمان صفر شده. ولی زمان که صفر نشه، واقعا این داره حرکت میکنه از این سر عالم به اون سر عالم. اون به اصطلاح این حالا این مسامحه در تعبیر میکنن فیزیکدانا که میگن نسبیت زمان، ولی میگن نسبیت تغییرات، یعنی تغییرات درونی چیزی در اثر سرعت صفر میشه. نه، اینجا بحث خود زمان است، یعنی واقعا اونجا اصلا تغییر نیست. درسته. ولی
بله.
سفینه که حرکت میکنه تغییر درونیش صفر، تغییر بیرونیش که با سرعت از همه بیشتر با حرکت میکنه و نسبتش باشه داره دیگه عوض میشه.
درست. خیلی متشکرم.
شما عزیزان برنامه تا آسمان رو مشاهده میکنید. روز شنبه بحث صفات خدا رو مطرح میکنیم در خدمت آقای وکیلی. دو راه ارتباطی هم برای شما شماره هاش زیرنویس میشه که میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو در این زمینه برای ما ارسال کنید. آقای وکیلی، سوال دیگه‌ای که خدمت شما میخوام عرض کنم این هست که خب آیا کس دیگری هم از آینده خبر دارد؟ آیا برای غیر خدا هم ممکنه که از آینده خبر داشته باشند؟
برای غیر خدا هم ممکنه، البته انواع اقسامی داره. گاهی به محاسبه است، مثل پیشبینی، مثل بحث آینده پژوهی، حالا در رشته‌های مختلفش، که اینا معمولا آگاهی قطعی نیست، چون محاسبه است و همه زوایاش برای ما آگاه نداریم، ممکنه خطا داشته باشه. یک نوع دیگه این هستش که انسانی در اثر سیر و سلوک و مجاهده با نفس و اینها از عالم طبیعت پرواز بکنه به عالم فرازمان متصل بشه.
بله.
حالا به نحو موقت یا به نحو دائم.
درسته.
درسته. اگر کسی واقعا یه همچین تحول وجودی داره شکل بگیره به عالم فرازمان متصل بشه، خب طبیعتا نسبت به آینده ها آگاهی پیدا میکنه. حالا یه بخش کوچکیش گاهی مواقع برای انسان های عادی در خوابهای صادقه اتفاق میفته، مثلا که تو عالم خواب اونا که مقداری نفس سبکی دارن، اهل ظلم نیستن، اهل مثلا بعد از گناهان نیستن، گاهی تو خواب ها مثلا یه پرده از آینده براشون آشکار میشه، بعد اون صحنه رو دقیقاً بعدن در این عالم مشاهده میکنن.
برای چه کسانی؟ یه بار دیگه بفهمید برای چه کسانی این اتفاق میفته؟
بعضی از گناهان هستش که اینا یک سری کدورت های ایجاد میکنه، ارتباط دادن با عالم معنا قطع میکنه. درسته. یعنی مثلا ممکنه یه شخصی مسلمان هم نباشه.
بله.
ولی تو درون کار خودش صداقت داشته باشه، اون صداقت رو التزام عملی به آنچه که انسان میداند.
درست.
درسته. و ظلم نکردن، حق و ناس نداشتن خیلی زمینه برای ارتباطات فراهم میکنه. درست. شما در بین مسیحیان هم میبینید، در غیر از ادیان مختلف، اونایی که تو فضای خودشون صداقت دارن یه همچین حوادثی رو تجربه کردن.
درست.
و بالعکسش ممکن خدای نکرده کسی مسلمان باشه اما داره صداقت نباشه، ظلم بکنه، خدای نکرده دروغ بگه، اهل بدخواهی برای مردم باشه، خب از همچین تجربه های محروم باشه.
درست.
ولی به هر حال یه توانایی هست در بعض افراد که به حد مختصر میتونن ارتباط برقرار کنن با یک درجه از آینده.
درست.
اون اگر تقویت بشه، رشد بکنه، اون وقت ممکنه کلیت پیدا بکنه، همیشگی بشه و یکی از این دسترسی به آینده داشته باشه به هر نحوی که بخواد. معمولا برای اولیای کامل خداوند این مسئله مسلما هست که اگر بخوان توجهی بکنن به عالم باطن، عالم باطن رو میبینن و ازش خبر دارن.
درسته. حالا سوال دیگه هم من دارم، این که قرآن فرموده که فقط خداوند از آنچه در رحم هاست خبر دارد، با اینکه سونوگرافی هم خب خبر میده، این چطور ممکنه؟
من اولا که حقیقتا قرآن هم چیزی نفرموده که فقط خدا از آنچه در رحم هاست مطلع. خدا هم فرموده که الله یعلم ما فی الارحام، خدا آنچه که در ارحام هست رو میداند.
درسته.
اما تعبیر فقط در این توابعی که در باب آگاهی از فرزند در رحم هست به کار نرفته. ولی حالا از این مسئله که صرف نظر بکنیم، کلا یه نکته تو بحث‌های قبلی بود که تو ادبیات قرآن ما دو جور فقط داریم.
درسته.
مثلا ما تام جلسات قبلی بحثش پرداختیم، مثلا قرآن میگه فقط من علم دارم، فقط من حیات دارم.
بله.
گفتیم این فقط اون معنی نیستش که دیگران ندارن، به این معنی است که اگر دیگران هم دارن اونم مال منه، از حیطه من خارج نیست. گفتیم مثلا مثل فرض یه پدری که خودش پول چیزی دست بچه‌اش میده، ولی آخرش میگه همه پولا مال منه، فقط من پول دارم. درسته. یعنی به دیگران هم اگر میده اونجا امانت هستش. خب اینا ناسازگار نیستن با هم دیگه. و همینجا توی بحث‌های تفسیری میگن اگر خداوند در بعضی از موارد هم در مورد یه علمی فرموده این علم را فقط خدا دارد، این مثل هست که فرموده فقط عزت خدا داره، فقط قوت خدا داره، فقط حیات خدا داره.
بله.
به این معنی است که به دیگران نمیده، دیگران هم میتونن داشته باشن ولی به وسیله دادن خداوند. میگه خدا اونو امانت میده و وقتی هم که امانت میده از دست خود خداوند خارج نمیشه. به همین جد مسلمن اولیای الهی کسانی که به مقام کمال رسن و مقام عبودیت رسن مثل ائمه علیهم السلام از دامنه وسیع علم غیب الهی مطلع هستن که بخوان توجه کنن و آگاه بشن. و این درست. با اون فقطی که در بعضی از آیات مالی مربوط به بحث ارحام هم نیست، کلا استنوگرافی اشکال بکنن، ولی در مواردی هم که هستش با اون فقط ناسازگاری نداره. درست.
بله. یه مثالی هم هفته پیش برای بحث معلم و شاگرد گفتین که علم خداست اما میدونم که این انسان چجوری، اما اون رو مورد آزمایش قرار میده. مثل معلم و شاگردی که میدونه ولی امتحان رو میگیره. خب من سوالاتم دیگه وارد بحث در واقع صفت قدرت خدا میشه. اگر صلاح میدونید ابتدا مقدمه‌ای در مورد این صفت بفرمایید تا من سوالاتی رو خدمت شما عرض کنم.
ببینید بزرگان فرمودن صفات الهی یک مجموعه درختواره ازشون تشکیل میشه. یعنی شما اگه اسماء صفات الهی رو در دعای جوشن کبیر مثلا در دعاهای دیگه همیشه میخونیم و میشنویم و فهرست بکنید.
بله.
اینا با هم دیگه حالت یک درخت رو تشکیل میدن که از یک ریشه شروع میشه، حالا یک تنه شروع میشه، شاخه شاخه میشه، میره جلو. گفتن مثلا مادر همه این صفات رو میشه صفت حیات دانست. درسته.
بله.
که حیات زنده بودن ازش دو تا شاخه خارج میشه، یک شاخه قدرت هست، یکی علم. یعنی یکی دانستن و توانستن به تبع.
بله.
بعد حالا علم و وقتی میش گفتم شاخه شاخه میره جلو، ازش سمیع در میاد، بصیر در میاد، حکیم در میاد، خبیر در میاد، میره جلو مثلا برای خودش. قدرت هم همینطور، قدرت هم وقتی میش گفتمش میره جلو، ازش مثلا قهار در میاد. صفات های مختلف گاهی بعد از صفات هم هستن که ترکیبی هن، یعنی یک بهره از علم روش نصیب، بهره از قدرت. این جهت که نشستن صفات رو بررسی کردن، اینا همش سرمنشأش برمیگرده به علم و قدرت، سبب شده که خب در مباحث کلامی معمولا صفات خدا رو از علم و قدرت شروع کردن، که مادر صفاتن.
درست.
این دوتا اگه درست بشه بقیهش هم خود به خود از دلش میشه بیرون میاد دیگه. درسته. حالا قدرت اقتضای کمال خداونده، خدا چون کمال نامتناهی داره باید حتما قدرت و توانایی نامتناهی هم داشته باشه دیگه.
و قدرت خداوند به همه چیز تعلق میگیره. درسته.
طبیعتا معنی این که خدا نامتناهی است و کمالات نامتناهی داره اینه که باز خداوند نسبت به هر چیزی اون کمال و دارایی رو دارد.
بله.
درسته. هیچ چیزی نیستش که خدا نسبت به او ضعف داشته باشه، سستی داشته باشه، کم بیاره، خلاصه به تعبیر عرفی خودمون. درسته.
حالا این سوالم بپرسم و بریم باز یه بخشی رو ببینیم و برگردیم. آیا خداوند کارهایی که محال هست هم میتواند انجام دهد؟
ببینید این سوال معروفی، حالا در قالب مثال گاهی اینجوری میگم، میگن خدا میتونه یه سنگی خلق کنه که خودش دورش نرسه بلند کنه. بله. خب شما اگه بگیم میتونه، میگن خب پس دورش نمیشه سنگ رو بلند کنه دیگه.
درست.
اگه بگیم که سنگ رو نمیتونه خلق کنه، خب باز کار خراب میشه. به هر حال
جریان اون سوال معروف مرغ و تخم مرغ
مثل اون میشه. بالاخره اگه بگیم این طرف نمیتونه خلق کنه که قدرت خدا زیر سوال، اگه بگیم میتونه سنگ خلق کنه که خودش دورش نمیرسه، زور خدا میره زیر سوال. این سوال جای مختلف مطرح میشه. حالا به شکل
مثلا این سوال هم هست که مربعی با سه ضلع خدا میتونه خلق کنه،
مربع سه ضلعی میتونه خلق کنه یا نه.
بله.
که به اصطلاح میگن آیا قدرت خداوند به محالات تعلق میگیره یا نه.
بله.
واقعیتش اینه که ما وقتی بحث به قدرت میکنیم، حالا تو مطلب قبلی هم خیلی به اشاره عرض کردم، صحبت این است که میخوام بگیم کمال خدا نامتناهیه.
بله.
از طرف خدا کاستی نیست. درسته. اما بعد از امور هستن که اینا نشدنی هن.
بله.
اگر که به وجود نمیان، نه به خاطر اینکه خدا زورش نمیرسه، مشکل از اون طرف مقابله که اون اصلا امکان چه
نداره.
میگن مثلا فرض کنیم فلان نقاش خیلی نقاش ماهری هستش، در فن نقاشی هیچ کمبودی نداره.
درسته.
میگن خب این نقاش که هیچ کمبودی نداره میتونه رو هوا بدون مداد نقاشی کنه؟ میگه خب نه نمیتونه، ولی این نتونستن مشکل از این نیستش که نقاش نقص داره، مشکل از این هستش که اون توانایی آقا کامله.
بله.
مشکل از این است که حوات توانایی که آقا تصویر خودش حفظ بکنه و نگه داره داشته باشه نداره. یعنی نقص از طرف اون هوایی است که روش نمیشه نقاشی کرد. باید علل قاعده مثلا یک جمادی باشه، مثلا یک خمیری باشه، یک نقشی که روش میزنیم موقتا بمونه.
بله.
که بشه نقاشیش انجام داد. درسته. در باب این سنگی که خدا زورش نمیرسه بلندش بکنه امثال اینها، یه همچین سنگی اصلا نشدنیست.
درست.
سنگی که بخواد زور خدا بهش نرسه، یعنی غلبه بر خداوند متعال بکنه، این سنگ محاله. درسته. و نمونه‌های دیگه مثلا مثلث چهار ضلعی محاله. تو این گونه موارد ما میگیم بله خداوند این کار رو انجام نمیده، امکانم نداره که انجام بده. ولی که این گیر از طرف خالق نیست، گیر از طرف از ائمه هم سلام شبه این سوال پرسن از یکی از ائمه، گفتن آقا خدا که میگن قادره میتونه کل عالم رو تخم مرغ بکنه.
بله.
حضرت فرمودن که ان هذا امر لا یکون، این یه چیزی هستش که نمیشه باشه.
درست.
و الله تعالی لا ینسب الی العجز، اما خدا نسبت به نقصان نمیشه بدی.
درست.
درسته.
مثلا اون قرارداد که خب ما برای مثلث سه ضلعی تعریف میکنیم دیگه،
تعریف نمیشه تعریف، یعنی حقیقت مثلث هم به سه تا ضلعشه. درسته. این قرارداد هم نیستش دیگه. درسته.
تعریفش اصلا به
این از اول اصلا مثلث اسم همین موجود سه ضلعیه، ولی بخواد در اینه که ذاتش سه ضلعی است بخواد چهار تا ضلع هم بشه.
درست.
این واقعیت خارجی ناشدنیه دیگه. بس. چون ناشدنیست.
خیلی ممنونم. در خدمت آجاهای وکیلی هستیم و ادامه سوالات رو خدمت آجاها طرح میکنم. آجاها این سوال رو مطرح کردن که آیا اعتقاد به قدرت بی پایان خداوند چه فایده‌ای برای ما داره و به ما چه ربطی داره که خداوند میتونه بر هر کاری قدرت داشته باشه و توانایی داشته باشه.
تو بحث قبلی به مناسبت ثمرات عملی توحید در زندگی مطرح کردیم، مرور شد خدمت بینندگان عزیز. مسئله قدرت خداوندم خیلی به مسئله توحید نزدیکه.
بله.
ما معمولا باور به قدرت مطلق خداوند نداریم حقیقتش، یعنی عموم ما انسان ها اینجوری نیستیم. وقتی که توی مشکلی قرار میگیریم میگیم خدا میتونه، اما تای دلمون یا حتی که نگاه در طرف زبان میگیم خدا میتونه به شرطی که این شرایط فراهم باشه،
یا تردید داریم حتی.
مثلا یه تردید داریم تای وجود، مثلا میگیم مثلا خداوند میتونه روزیتو رو مثلا برسونه، میگه خب اگه کار بکنم بله، اگه یه نفری از راه برسه پول به من بده بله. درسته. یعنی تصورم این هستش که اگر خداوند مثلا بخواد از غیر این مسیر پول به انسان برسونه، یه همچین چیزی شدنی چه
نیست.
میگیم خدا میتونه که فرزند تو رو شفا بده، میگه اگر که خب دکتر نسخه بده دارو بخوره، خب بله دیگه.
بله.
یعنی خدا رو شریک اسباب ظاهری همیشه حساب میکنه. خب اینجا در مقابلش مسئله قدرت مطلق خداوند مطرح میشه که نه دست خدا بسته نیست. این دقیقا همون تفکر است که خداوند از یهود نقل میکنه، که یهود میگفتن ید الله مغلوله، دستان خدا در قل و زنجیر بسته است. اینقدر نگین خدا میتونه، خدا میتونه، خدا میکنه، به خدا تکیه کنین، نه خدا دستش بسته است، باید اسباب و علل چی بشه؟ فراهم بشه. درسته. خدا هم فرمود بگو نه بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دستان خدا باز است، خدا هر جوری که دلش بخواد تو عالم انفاق میکنه. نتیجه عملی این دو تا تفکر توی زندگی خیلی جا خودش رو نشون میده. توی بحث قبلی ما عرض کردیم که از نظر تربیتی ما وظیفه داریم از اسباب و علل استفاده کنیم. این وظیفه برای تربیت ماست، برای رشد ماست. یعنی بنده موظف هستم فرزندم رو ببرم به نزد طبیب، به پزشک مراجعه کنم و اگر نکنم پیش خدا مسئولم.
بله.
درسته. اما از جهت اعتقادی نباید فکر بکنم که بدون این طبیب بچه شفا نمیگیره. درسته. کجا نتیجهش تو عمل خودش نشون میده؟ یه واردی هم شاید اینجا صحبت شد، اون مواردی که یه همچین وظیفه عملی نیست، خود همون خدایی که خالق عالم است و خود خدایی که مربی انسان ها هستش، خودش فرموده فلانی در اینجا به اسباب و علل تکیه نکن، من کارتو رو درست میکنم. ما تو اینجور شرایط بازم باور نکنیم، میگیم نه نمیشه، خدا فرموده نمیشه. اما در حقیقت اگه به قدرت مطلقه خدا باور داشته باشیم، تو اون شرایط بازم به خدا تکیه میکنیم. عرض کردم مثلا خدا هم فرموده برای یک سری از کارها شما قرض بکنیم مثلا اشکال نداره، قرضش خدا میرسونه.
بله.
درسته. خدا ضمانت فرموده
مثلا
درسته. سفر حج، مثلا سفر حج مثلا برای کسی که زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام مشرف نشده میخواد مشرف بشه، برای فرض ازدواج مثلا فرض کنیم، اینا مواردی است که خدا ضمانت کرده، یا خدا مثلا رزق و روزی رو برای فرزند آوری ضمانت فرموده.
بله.
ولی مثلا وقتی میگه شما چرا ازدواج نمیکنی، یا چرا مثلا فرض کنین نمیری کربلا، میگه خب ما پول نداریم. حالا همه آدم چه مثلا لباس و ماشین چیزی همینجوری قرض میکنه، اونجایی که قرض گرفتن مکروهه. ولی اینجا که میرسه میگه ما خب پول نداریم، میگه مثلا خب قرض کن برو اونجا خدای سودشاد هستم که رفتی یه عالمه دعای مستجاب داری، یکی از دعا دعا کن خدا این قرض رو ده برابرش من ادا کن. رفتن افراد تجربه هم کردن که جواب
بله.
میده
درست،
ولی دستش پیش نمیره، میگه نه من الان اگه برم، اگه قرض بگیرم، اگه جور نشه، اگه ازدواج کنم، اگه فرزند بیارم، هی اگر اگرها ریشه در چی داره؟ ریشه در اون باور نداشتن به قدرت مطلقه خداوند متعال. بعد این بحث میشه موضوع و پیش زمینه بحث توکل.
بله.
اصلا اساس بحث توکل که توی آیات و روایات اومده این است که انسان تو زندگی تکیه بکنه بر خدا، تکیه بر اسباب نکنه. درسته باور داشته باشه اونی که همه کار هست و کار دستش اونه.
بله.
جایی که وظیفش از اسباب استفاده میکنه، جایی که وظیفش نیست از اسباب استفاده کنه، خب اونجا شک نمیکنه، بعدم با آرامش قادر کار انجام میده، چون میدونه دست خدا بسته نیستش دیگه. درسته هی یاد الله مغلوله تو چشمش نمیاد که بگه نه نمیشه نمیشه، میگه نه زاویه خداوند کار نشد نداره، چون
خودش برای خودش مثلا شرط و شروط در نظر بگیره.
بله بله، یعنی قدرت بی پایان خدا میخواد خلاصه با آدم بفهمونه که به این عالم ظاهر، به این عالم دنیا به دید استقلال نگاه نکن. اینا همه اسباب و وسایلی هستن که بدون همه اینها هم خدا کار رو تو عالم میتونه پیش ببره و انجام بده.
درست. یه سوال دیگه هم بپرسم، آیا خداوند اصل علیت را که خودش خلق کرده میتوانه نقض کند؟
خب این سوال حقیقت دو پهلوه، چون منظور از اصل علیت داده ببینیم چی حقیقتش. من میتونم یه توضیح بدم شاید بحث مفیدی باشه، فرصت هست.
ببین
اصل علیت یه معنا داره توی فضای علوم تجربی مثل فضای فیزیک و مثلا زیست شناسی و اینها. واقعیتش اصل علیت نیست. ما تو فلسفه و حکمت میگیم علیت توهمی واقعیت هم. و اون اصل علیت کاملا قابل نقض کردنه. و اگه کسی یه مقدار با عالم معنا با عالم ملکوت ارتباط آشنایی داشته باشه، تو تجربه زندگی هم بارها دیده که نقض میشه. متاسفانه خیلی از افرادی که علوم تجربی کار میکنن و باش خیلی ارتباط دارن و از اونور با خدا و ملکوت و اینا قهر کردن، اینا خیلی به این روابط مادی باور دارن بیش از حد. یعنی مثلا گاهی شده تو حتی بین ما مسلمان‌ها انسان برخورد میکنه، مثلا به یک پزشکی مراجعه میکنه، میگه این مریض دیگه مردنیه، دیگه خوب نمیشه. میگه خب شما با چه قاطعیتی؟ میگه خب ببین مثلا کبدش داره از کار میفته، قلبش اینطوره، مغزش اونطوره. میگه خب تصورش نیست که این اصل علیت دیگه.
بله.
اگه مثلا این کبد به این حد رسیده، این فرض کنیم مشکل مریضی هم داره، حتما در چند روز آتی میگه دیگه قطع امید کنین مثلا ببرینش دیگه فرض کنه.
درست.
ولی این اصل علیت نیست. چرا؟ چون واقعیت نیستش که این قلب و مغز و کبد و اجزای بدن و تمام این نظام‌های فیزیکی و اینا به شرطی کار میکنن که یه چیز در پشت سر باشه که اینا اثر داشته باشن. در قالب مثال ساده این مثلا شما تو منزل رایانر که میخواین روشن بکنین، خب دکمه رایانر میزنید روشن میشه، دکمه صفحه نواش هم میزنید روشن میشه، میشه کار میکنه. بعد بچه میاد مثلا پای دستگاه دکمه رو روشن میشه، صفحه نواش هم فعال میکنه، میگه روشن نشد. چرا روشن نمیشه؟ خب شما ازش میگین من سیم برق از اون پشت کشیده بودم. اینا علت تامه نیستن این دکمه ها. یه چیزی پشت کامپیوتر هست که جریان برق اگه اون نباشه هیچ اصلا کار نمیکنه. کاری که تو این عالم هم هست اگه اون امدادی که از عالم ملکوت هست اون باشه، این اسباب ظاهری هم کار میکنن.
درست.
اگه اون از برق قطع بشه ایناش هم کار نمیکنن. این آقای طبیب یا اون آقای فیزیکدان از بس سرگرم همین ظاهر هست از اون سیم برقی که پشت کامپیوتر کلا قافله. بعد اسم اینم داره اصل علیت. بعدم صفر باش وای میسته. بعد یه موقعی که یک معجزه هم میبینه، مثلا یک ائمه علیهم السلام یک جای کسی دعای میکنه، میگه نه حتما یه سری در کار آزمایش های ما مثلا خوب نبوده، با اینکه نه آزمایش درست بود، دارو هم درست، مریضی هم واقعی بود، ولی یک دست دیگه هم تو عالم چه هست. اصل علیت به این معنی خلاصه قابل نقضه.
درست.
نه اینکه قابل نقض اصلا، این اصل علیت معنی حقیقیش نیست. یه اصل علیتی ما تو فلسفه داریم که میگه بله هر معلولی واقعا علت میخواد، اون علت هم میگه حتما موجود مجردی است برتر از عالم ماده است. اون اصل علیت مثل حکایت همون مثلث مربع، اون نقض کردنی چه نیست. درسته. درست. که بخواد یک موجودی مثلا تو عالم اتفاق بیفته بدون علت، اون میشه مثل مثلث چهار ضلعی میشه.
بله.
درسته که چون محال است و ناشدنی هست یه همچین اتفاق نمیشه. اما این اصل علیتی که توی علوم تجربی بهش میگن اصل علیت، واقعیتش اون اصل علیت حقیقی و واقعی نیست، نقض شدنی هم هست. و کسی که اهل تجربه هستن بارها دیدن که تو زندگیشون این روابط علی معلولی ظاهری به هم خورد و سر از جای دیگه ای در آورد.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. شما همچنان بیننده برنامه تا آسمان هستید و دعوت میکنم که ما رو همچنان همراهی بفرمایید. حاجا سوالی به دست ما رسید، با این عنوان، با توجه به معنی آیه 58 سوره زاریات که خداوند را صاحب قدرت و قوت می‌داند، توضیح تفسیری مختصری خواستن. حالا این آیه را من خدمت شما بخونم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین.
ببینید خداوند در آخر سوره زاریات می‌فرماید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه مرا عبادت بکنن. انسان وقتی اینو میشنوه خب فکر میکنه کارهای خدا مثل کارهای ماست، چون کارهای ما معمولا اینطوری است که وقتی یک عملی انجام میدیم برای این است که یک نفعی به خودمون برگرده. میگه خب خدا فرموده که ما رو خلق کرده برای اینکه عبادتش بکنیم، لابد خب خدا یک نقصی داشته، کمبودی داشته، مشکلی داشته، با عبادت ما مشکلش چی میشده؟ حل میشد. غافل از اینکه خداوند متعال فعلش هیچ وقت برای نیستش که به اون نفعی برگرده. چرا؟ چون اون نامتناهی، موجود نامتناهی از فعلش اثری به خودش بر نمیگرده. و اگر یه موقعی در تعابیر دینی میگن علت خلق، فلسفه خلق، مثلا عبادت بوده، چه بوده، در واقع میخوان به ما بفهمونن که فایده این خلق برای شما اینه، برای نه برای خدا. به همین جهت پشت سر اون آیه میفهمد ما اورید منهم من رزقن و ما اورید ان یطعمون. من نمیخوام که اینا به من رزق و روزی بدن، اینا عبادت من بکنن به من خیلی برسه. خود خدا میفهمد. یعنی ایها الناس، من به شما که میگم عبادت کنید، سعادت شما، رشد شما این هستش که شما از دنیا دل بکنین، فقط توجه خود من داشته باشید که من از همه چیز برتر و عالی‌تر هستم. این موجب رشد شما میشه. توجه به غیر خدا و مادون خدا همیشه موجب محدود شدن انسان و باقی موندنش در تنگنا و محدودیت. بعد از اینکه خدا میفرماید که ما اورید و منهم من رزق و ما اورید ان یطعمون، میفرماید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. میگه ای بندگان من، بدانید که اصلا منشأ رزق فقط اوست. ان الله هو الرزاق، فقط اوست که روزی دهنده استش و بسیار هم روزی میده و همه عالم روزی رو عطا میکنه. دیگه کسی که خودش رزاق است که نیاز به شما نداره، شما بهش رزق برسونید، خیلی برسونید. پس بدونید این غرض خلقت و هدف خلقت نفعش به شما برمیگرده. حالا خداوند رزاق رو گذاشته کنار چی؟ کنار ذل قوت متین. این رساندن خداوند و قدرت روزی رساندنش ریشه در قدرت او داره. چون رزق الهی از همون اسامی است که از قدرت شاخ میگیره و منشعب میشه. خداوند چون قدرت بر همه چیز داره، یکی از کارهایی که تو عالم انجام بده برسانی قدرتش نستش که نیاز موجودات رو برطرف میکنه، برآورده میکنه. چون خدا دارای قوت و قدرت است، به خاطر همین رزاق همچه هست، به همه روزی رسان هست. و چون قوت داره و روزی رسان هستش، از دیگران بی نیازه. پس تصور نکنید یه موقعی، فکر نکنید که خلاصه عبادت میخواد به خدا نفعش برگرده. و اینا ریشه در همون مسئله بحث قبلی هم داره دیگه، که اگه انسان باور به قوت خدا داشته باشه، تکیه به چیزای دیگه نمیکنه. چون باور به قدرت خدا داشتیم، به رازقیت خدا هم چی داریم؟ باور داریم. اون مثاله که الان مطرح شد، خود به خود انسان دیگه اعتماد بر خود خدا میکنه، دنبال غیر خدا حرکت نمیکنه.
بله. من یه سوال دیگه هم ازی بدیم بپرسم و بعد بریم بازی بخش کوتاه رو ببینیم. چرا خداوند که قدرت و علم دارد شیطان را خلق کرد که میداند چه میکند و آن را هم نابود نمیکند با اینکه میتواند؟
بله، بس در حقیقت این دو تا سواله. یعنی
بله.
این
دو بخش تو یک سوال پرسیدن. بله.
هم اشکال به علم خداست، به طوری هم اشکال به قدرت خدا. یعنی از طرف میگن خدا اگر میدونه از قبل آینده رو خبر داره، بچه‌ها شیطان رو خلق کرد. و از اون طرف اگر زور داره، حالا که خلقش کرده، چرا خواسته رامش نمیکنه؟ چرا نابودش نمیکنه؟ مثلا خواهش میکنم قسمت اولش اول عرض بکنم. یه سوالی هستش که معمولا تصور میشه که شیطان تو این عالم زیادیه. درسته؟ چون زیادیه میگن خب خدا اگه میدونستش چرا خلقش کرد؟ اگه میدونستش چرا اجازه داد این بره مثلا در کنار ملائکه هم نشین بشه؟ یک تعبیر خیلی زیبای مرحوم آیت الله شاهبادی رضوان الله دارن، میفرمایند که شیطان سگ در خانه خداست و مواظب است که نامحرم وارد خانه خدا نشه. سگ خانه خدا جز اهل خانه نیست. دشمن میهمان دشمن کسانی هم هستش که اون صاحب خونه میخواد باشون ارتباط برقرار کنه. ولی یه حکمتی داره. خلاصه میگن خلاصه شیطان تو عالم که خلق شده، نه که دست خدا در شیطان رو خلق بکنه. خداوند واقعا با عنایت و توجه، با اینکه میدونست این شیطان ممکن اینجوری بشه و میدونه که این در آینده هم آثاری داره، گذاشته این شیطان باشه و کار خودش رو چه
انجام
بده. حالا حکمتش چی هست؟ حکمتش این هستش که میگن شیطان به تعبیرشون محرم رو از نامحرم جدا میکنه. به تعبیر دیگه استعدادهای درونی انسان‌ها رو ظهور و بروز میرسونه. هفته پیشم توی بحث امتحانات عرض شد که خدا اگه علم داره چرا امتحان میکنه. شیطان عامل امتحان تو این عالم،
بله.
یعنی نشان دهنده این هستش که کسی واقعا مرد است در راه خدا استقامت میکنه و حقش هست که صعود بکنه، ترقی بکنه، چه کسی واقعا همچین استقامتی نداره و شایسته اون بارگاه قرب الهی نیست. حالا یکی از اساتید ما گاهی شوخی میکردشون اینجور میفرمودش که خونه که بخواد کامل باشه حتما باید دستشویی هم داشته باشه. میگفت عالم بدون شیطان خلاف حکمته. درسته این نظام اگه بخواد همش سر جای خودش قرار بگیره تو این مجموعه حتما باید یک موجودات ظالمی باشن که در کنار موجودات ظالم اون موجوداتی که پاک هستن رشد میکنن.
درست.
اینا هی میان وسوسه میکنن، این مقاومت میکنه، در اصل این مقاومت و مجاهده رشد میکنه، باز اون وسوسه میکنن، باز اون کسی هم که نااهل است وسوسهش میکنن، خب باطنش رو میشه معلوم میشه که این شخص اهل نیست. این در واقع فلسفه امتحانات الهی رو اگر انسان خوب دقت بکنه میبینه شیطان هم که عامل چه شیطان های جنی که خود ابلیس از شیاطین جنی، چه شیطان های انسی از اون شیطان بزرگ تا شیطان های کوچک، اینا همشون کارشون تو عالم در جای خودشون لازم بودنشون، کارشون هستش که وسیله رشد و ترقی کسانی رو که واقعا اهل هستن فراهم میکنن و توی این آزمایش ها اونا ترقی میکنن و بالا میرن.
در واقع عبادت و کارهایی که انسان قرار میده با این ارج و قرب پیدا میکنه،
با ارج و قرب پیدا میکنه و محکم میشه، رشد میکنه. اگر وسوسه ای نبود انسان توی یک حالت خاص و ثابتی بود اصلا ترقی پیدا نمیکرد.
مثل اینکه خب وقت زمینه گناهی نیست، خب گناهی هم انجام نمیشه. خیلی متشکرم، ممنون از شما. یه بخش خیلی کوتاه رو با هم ببینیم، در قسمت پایانی و جمع‌بندی خدمت آقا خواهم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز برنامه تا آسمان رو با موضوع صفات خدا و صفت قدرت خدمت شما بودیم و در خدمتون سوالاتی رو هم مطرح کردیم که از طرف شما به دست ما رسیده بود و جمع‌بندی شد خدمت آقای وکیلی. این نکته رو عرض کنم خدمت شما که فایل صوتی این برنامه تا ساعتی دیگر در شبکه‌های اجتماعی با آدرس @تاآسمان تیوی قرار میگیره و همچنین فایل تصویری این برنامه هم ان شاء الله بعد از ظهر، یعنی حدود 4 ساعت بعد از پایان برنامه، در سایت آپارات و در صفحه ما قرار میگیره که میتونید شما ببینید و بازشنوی کنید یا به دوستان خودتون معرفی کنید که انشاءالله این برنامه مفید برای دیگران هم قرار بگیره. حاج وکیلی، در بخش پایانی خدمت شما هستیم و خواهش میکنم بحث صفت قدرت خدا رو برای ما جمع‌بندی بفرمایید و این رو هم بفرمایید که هفته آینده چه صفتی رو باز میکنید و در واقع در موردش بحث میکنید.
بس در مورد این بود که خداوند شیطان رو که خلق کرد با علم خدا چطور می‌سازه و با قدرت خدا.
بله.
اجمالا عرض شد که شیطان وجودش از مسائل حکیمانه است در عالم.
بله.
و تو این عالم پایین که عالم اختیار هست و عالم ترقی و رشد است، بدون وجود شیاطین و موجوداتی که حالا با اختیار خودشون دارن جلوی دیگران رو میگیرن، این نظام اصلا نظام کامل نمیشه. به همین جهت جواب اون سوال دومم که چرا خدا شیطان رو نابود نمی‌کنه معلوم میشه. میگه اصلا خب شیطان موجود این پستی اومد به خدا گفت خدای انذر نلایام یا اصلا من مهلت بده. خدا هم فهمونه نگه بلن منفرین بهت مهلت دادم. خب خدا چرا مهلت داد؟ میگفت نه مهلت نه، همون موقع میگرفتش میداختش تو جهنم. نه، خداوند به اون مهلت داد به خاطر اینکه این بنی آدم اگر بخوان به اون درجه رشدی که برسن واقعا باید حتما یه شیطانی باشد،
یک وسوسه‌گری
باشد که اینها آزمایش بشن، تو این آزمایش مقاومت کنن و پله پله رشد بکنن. پس این قدرت خدا رو محدود نمیکنه.
بله.
ما تو اصطلاح اینجوری تعبیر میگیم کارهایی که تو عالم اتفاق میفته برآیند اسماء و صفات خداونده. یعنی خدا صفت علم داره، صفت قدرت داره، مثلا صفت لطف داره، صفت رأفت داره، صفت حکمت داره. اینا همه با هم دیگه ترکیب میشن، یه کاری تو این عالم چه میشه؟
انجام
میشه. گاهی مواقع مقتضای حکمت خداوند یه چیزی است، اون حکمت نمیذاره این انجام بشه. آه. نه اینکه قدرت خدا کمه.
درسته.
گاهی برعکس مقتضای رأفت خدا یه چیزی از عالم، به خاطر اون رأفت یه کاری اینجا انجام میشه یا انجام میشه نمیشه. تو تحقق هر پدیده‌ای باید مجموع اسماء و صفاتی که اونجا اثرگذار هستن رو انسان در نظر بگیره، تو باید به اقتضای مجموع اسماء و صفات خدا این کار تو این عالم انجام بشه یا انجام شه نشه.
خیلی متشکرم. بفرمایید هفته آینده
طبق این تقسیم که اجمالا عرض شد که صفات الهی رو شاخه شاخه بررسی میکنن، خب اون دو تا صفت اصلی که علم و قدرت بود که از دل حیات بیرون میاد
بله.
تقریبا دیگه حالا نمیدونم شاید سال دیگه باشه نباشه، تقریبا بحث‌های اصلیش مطرح شد
بله.
که حیات رو معمولا همون زنده بودن رو در مورد خدا به دارای اثر بودن و دارای آگاهی بودن تفسیر میکنه. در کنار اینا یک مجموعه صفاتی هست مثل صفت ازلی بودن خدا، ابدی بودن خدا، که مرکب نبودن خدا. اینا رو باید احتمالاً جلسه بعدی سوالات شو اگر لطف کنید حالا مطرح فرمایید دنبال کنید. و بعد از صفات‌های فرعی مثلا اینا رو رحمت خدا در چه حد، لطف خدا در چه حد، حکمت خدا دامنش تا کجاست که میشه صفات فرعی و جزئی که در بحث‌های بعدی ان شاءالله بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما در برنامه. ان شاءالله بتونیم هفته آینده هم خدمت شما باشیم.